قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما عند الله خير أفلا تعقلون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف و آرمانهای قرآن صلواتی جلی عنایت کنیم. امروز نهمین روز از انجمن و محفل ما و موضوع بحث کلی مسئله عقل بود. عنوانی که برای بحث امروز تقدیم میشه آثار عقل، که با یاری خدای متعال ان شاء الله سه تا دونه اثر از آثار عقل را مورد بحث قرار میدم و امیدواریم که خداوند متعال کمک کنه و یاری بدهد بتونیم در مراحلی که میتواند عقل به عنوان ابزاری مناسب برای تحول در زندگی به کار بیاد، از این نعمت ارزشمند بهره ببریم. در مقدمه بحث این نکته رو میشه بیان کرد که ما بسیاری از مواقع برای رسیدن به واقعیت چیزی که در نظر داریم باید از راه آثار او وارد بشینیم، چون دسترسی به حقیقت اشیاء به این سادگی همیشه ممکن نیست. اگر به ما بگویند روح در وجود انسان هست یا نه، ما خیلی راحت میگیم انسان میتواند دارای روح باشد. اگه سوال کردن از کجا بفهمیم که صاحب روح هست انسان و روح رو نشان بده، میگیم نمیشود. اما از آثار روح میشه پی به وجود او برد. قرآن مجید وقتی میفرماید یسألونک عن الروح، مردم میان از شما درباره مفهوم و واقعیت روح سوال میکنند، در جواب خدا میفرماید قل روح من امر ربی، بگو که ماهیت و واقعیت روح چیزی است که در اختیار خداست و ماها سر از اون در نمیاریم، نمیتونیم بفهمیم واقعیت روح چیه. اما آثارش چرا؟ آثار روح یکی چیزی که آدم میبیند، میشنود، غذا میخوره، راه میره، تفکر داره. این علائمی که در وجود آدم شمرده می شود، اینا نشون میدن که این بدن دارای یک چیزی است که حرکت رو در او ایجاد کرده. و بعد میگیم اگر این علائم و آثار نبود، معلوم میشه روح وجود دیگه نداره. به معنای واقعی کلمه میگیم فلانی مرد. البته از نظر اعتقادی باید دقت کرد، معنای این که مرد این نیست که تمامیت روح از وجود او از بین رفت، چون از تو این قالب انسانی میاد بیرون اما جدای از او نیست. به محض اینکه انسان داخل قبر گذاشته شد، به امر خداوند متعال دوباره این روح به بدن برمیگردد و عالم برزخی خودش رو آغاز میکنه و به تعبیر امام سجاد علیه السلام میتواند متنعم بشه اگر ایمان به خدا داشت و میتونه معذب شود اگر گناهکار بوده. القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. قبر یا یک باغی است از باغهای بهشت یا یک گودالی است از گودالهای جهنم. این معلومه که یک دریچه به روی او باز میکنن و این میتونه از همون لحظه ای که عالم برزخی او شروع میشه در وضعیتی قرار بگیره که شایسته اون هست. که حالا اینجا اگر ما بخوایم وارد بحث اعتقادی بشیم و عالم قبر، عالم برزخ، سوال و جواب، تشکیل پرونده اولیه در هنگامی که انسان رو دفن میکنن، شب اول یا لیلت الدفن، اینا همه مراحلی است که ما برای مسئله اثبات آثار عقل و روح میتونیم ازش استفاده کنیم. از اثر قانون فلسفی میگن پی به مؤثر میشه بود. خدا را نمیشود دید. لن ترانی یا موسی. نه در دنیا نه در آخرت. پس از کجا میفهمیم که خدا وجود دارد؟ میفرموید الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. از این که میبینم آب از آسمان به زمین ریخته میشه و مایه حیات و زندگی میشه، میفهمم یه موجودی وجود دارد که میتونه این حیات رو به وجود بیاره، که خودش وابسته به موجود دیگری نباید باشه. اینجا میگن از وجود شما دارید استعمال میکنید کلمه ای را که موجودی وجود دارد که این وجود به او وابسته است. اثر خیلی مسائل رو میتونه حل کنه. در تعبیرهایی که الان میشه به کار برد، شما یک وسیله میتونید داشته باشید که ثابت کنید وجود بعضی چیزها را. فرض کنید یه فازمتر، چیز زیاد سختی هم نیست. شما لازمه که حتما یه لامپ روشن کنید تا باورتون بیاد برق داره این سیم. نه، فازمتر شما میزنید، فاز و نول خودش رو نشون میده کدومش برق داره کدوم ندارد. همینقدر که این ارتباط به وجود آمد، شما با قاطعیت میگید تو این سیم برق هست، در حالی که چراغ روشن نکردید تا نور را به خوبی ببینید. با همون یه سر سوزن روشنایی لامپ تو فازمترم میشه اینو تشخیص داد، خطری هم تهدید نمیکنه. راه دومش هم که دیگه مطمئن تر اینه که سیم برق و دوتاشو بگیرید تو دستتون و یه چند لحظه همینطور وایسید ببینید برق داره یا نداره. اگه داشت که التماس دعاتون مراحل بعدی دیگه باید خدا رو شکر کنید که به همین جا تمام شد. اگر هم نداشته باشید که معلوم شه اداره برق اینجا رو خلاصه کم آورده که توی یه دونه سیم برق نگذاشت. یکی از این دوستان ما خیلی آدم جالبیه تو اینجور مسائل. اون وقت یه مادری داشت خیلی این محتاط بود، خیلی محتاط. رفته بود یه تکه سیم رو برداشته بود، آورده بود و سر سیم انداخته بود رو زمین و گفت الان خودم میکشم. این بیچاره هم به خودش میزد که ایا ناز به دادم برسیدی میخواد خودش رو بکشه. گفتم بنده خدا آخه سر سیم و شما نمیدی که بله اینجا رو زمین یه تکه سیم خالی کنم. خب یخ میبرق داره، یه وقت میبینی برق داره. خب این دیگه با عقل میشه فهمید که این اثری که ما در یک سیم انتظار داریم باشه باید به یک جایی وصل باشه که اون انتقال رو بتونه انجام بده. خب اگه این طور بود که تمام این لوازم برق فروشی ها روزی 3000 بار باید برق بگیره دشون چون دکونشون پر از سیم برقه. نمیشه که. خیلی از چیزها مثل عقل، روح، خدا و بعضی موجودات نمیشه به این سادگی گفت که نیست چون من به اون دسترسی ندارم. میگن آثارش که هست از اثر پی به وجوده مؤثر ببر. یه اصطلاح قشنگی هم داریم در منطق که میگن البعرتو تدل علی البعیر. خیلی حرف قشنگیست. میگه شما تو کوچه دارید میری، یه وقت نگاه میکنید میبینید که یه خطی انگار از گندم ریخته اینجا و پشت سر همه این دانه های گندم میفهمید که یه شتری یا یک الاغی یه چیزی اومده از اینجا رد شده که بار گندم داشته و این گندما اینجا داره. میبینید شما اما خود الاغ یا شتر رو میبینید که این بارش بوده؟ نه. حتی میتونید تشخیص بدید که این چهار پا لنگم بوده. الان اینکه وقتی یه مقداری کج و موج ریخته شده باشه میفهمید که این سالم نبوده از نظر پا. میلنگیده که این حالت پیچ در پیچ رو داره با اینکه خودشو ندیدید. دود میبینید داره از پشت یه دیواری میره بالا، بلا فاصله شما تشخیص میدید و قضاوت میکنید که اینجا یه آتشی وجود داره ولو خود آتش را نمیبینید. در این زمینه خیلی وسیع میشه فکر کرد. نتیجه ای که میخوایم بگیریم اینه که در مورد مسئله عقل که یک ماده حیاتی برای زندگی معنوی انسانه آثار زیادی رو بیان کردن که یکی از این آثار رو وقتی ما میگیم بقیه تا حدودی دیگه دستمون میاد که چجور باید این آثار رو شناسایی کنم. در کتاب شریف قرر الحکم حدیث 4011 میفرماید اول در گفتار افراد معلوم میشه که عقل دارن یا ندارن. حرف زدنشون، آدمی که عاقله وقتی میخواد حرف بزند رعایت خیلی مسائل رو میکنه، پیوند کلمات را میتونه به وجود بیاره. اگرچه ما مکرری رو داشتیم و گفتیم که همه جا هم نمیشه گفت که طرف دیوانه است یا نیست. قضاوت کردن به این سادگی نیست که فکر کنیم فقط اونی که حرکاتش عادی نیست این دیوانه است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه را. ایشون می‌فرمودن یه روز من تو خانه نشسته بودم دیدم که زنگ در خانه رو می‌زنن. گفتم کیه؟ گفت پستچی. گفتم نامه برام اومده. اومدیم نامه رو گرفتیم و پشت در یه مقدار نگاه کردیم و همونجا وایسادیم. این مقدار معطل شدیم. خانواده اون گفتن که چه خبره؟ کجی شد؟ وایسادی دم در دیگه حرکتی نداری. گفتم که یه نامه خیلی عجیب و غریب برام میاد که تا حالا ندیده بودم. یه اولین بار یه همچین نامه برام میاد. وقتی باز کردم و نگاه کردم خوشکم زد. دیدم نامه از تیمارستان خطاب به من که عرض کنم جناب آقای فلسفی از شما دعوت میکنیم که تشریف بیارید تیمارستان. او امضا کرده و همین یه عبارت به همین سادگی موندیم. این بنده خدا میخواسته بگی یعنی ما دیوانه ایم، باید بریم خودمونو به تیمارستان معرفی کنیم. ما با تیمارستان کار نداشتیم، کسی اونجا نداریم، دوستان ما هم که همینجا هم که هستن نگاه تو همون تیمارستان هم فرق نمی کنه، زیاد مهمیست جاش. اما این یعنی چه؟ خیلی میگفتن، فکر کردم که این معناش چیه. بعد یک دو ساعتی سه ساعتی گذشت دیدم تلفن زنگ میزنه. گوشی که برداشتم گفتم جای فلسفی شما هستین؟ گفتم بله. گفت یه نامه دریافت کردی؟ گفتم بله، اما هنوز ربطشو نفهمیدم. گفت یه دعوتنامه هست از شما، میخوام یه بازدید از تیمارستان. خب پدرت به خدا بیامرزه، می‌نویسن جهت بازدید از تیمارستان تشریف بیاورید. بعدش نوشتید که مراجعه کنید به تیمارستان که چی بشد. این چه تعبیریه؟ آخر بس ما با این سر کم بزدیم دیگه، عبارت نوشتن هم یادمون رفته. حالا شما سخت نگیرید، ما یه ماشین می‌فرستیم، شما تشریف بیارید اینجا، دوست می‌داریم برای این دیوانه هم یه سخنرانی شما بکنید. خیلی ممنون. حالا دیگه حالا آدم قهدی بود که ما رو میخواید اونجا برای یه مش آدم دیوانه مثلا سخنرانی کنید. بعد رفتم تو فکر، گفتم میام، یه فکری کردم گفتم میام. گفتم خب هماهنگ کردم که ماشین بفرستن بریم. ما تو فکرم داشتم هی دور میزدم که خب توی یه همچه محیط و فضای چی باید گفت، صحبت چی بکنم. اونایی که عقل دارن دادم میتونه همه جور باشون صحبت کنم، برای یه آدم اینطوری من چه حرفی بزنم؟ خیلی ما ریخ به هم، همینطور با خودمون کلنجار میرفتیم. دیدیم ماشین آمد، سوار شدیم رفتیم. خیلی با نشاط هم ایشون تعریف میکرد. من رفتیم اونجا، وقتی پیاده شدیم خیلی هم گرم از ما استقبال کردند و دیوانه هم تا دیدن خیلی دست تکون دادند و خوشحالی کردند. و ما هم رفتیم دیگه، بردندمون تا بیت بینیم یکی یکی اتاقه هایی که اینا درش بودن رو بردن ما رو نشون میدادن. یه مقداری که رفتیم دیدیم وسط حیات تیمارستان یک قفس گذاشتن بزرگ، اما این قفس دو جداره است. دقت کنید نکته را. یک قفس داخل با فاصله حدود یه متر و نیم دو متر از اون قفس اول یک قفس دیگه درست کردن گذاشتن. و یه صندلی و میز و تشکیلات یه نفر تو اینجاست. تایی چشمش به ما افتاد، من دارم خیلی مؤدب و قشنگ جناب آقای فلسفی خیلی عالی، خوش آمدید، مشرف فرمودید، چه عجب. از این طرف ها اونقدر عالی با ما صحبت کرد که من رفتم تو فکر که این آقا توی این قفس وسط این تیمارستان ما رو وردن اینجا، همینطور ریخته بودیم تو هم دیگه که چیه قضیه. گفتم من میخوام اینو ببینم. بیا جلو، دیدیم دست چه دراز کرد و دست بده به ما. میخوام یه دو متر فاصله از دست میگه نمیرسه به این. یه وقت دیدیم برگشت، گفت آقا به این دیوانه ها بگید من از این قفس بیارن بیرون، خجالت نمیکشن. یک دکتر معروف این کشور رو اینا آوردن توی این قفس گذاشتن، مایه ننگ. آقا گفتیم آقا میگه راست میگه ای؟ واقعا دکتر گفتن متاسفانه بله. اتفاقا ایشون متخصص گوش و حلق و بینی هم خیلی هم وارد آدمیه که معروفه. گفتم خب پس چرا آوردید اینجا؟ زشته راستی آوردیدش اینجا من رو اذیت کنید؟ میخواید چی بگید؟ دنبال چی میگردید شما تو اینجا؟ گفتن نه نمیشه ایشون بیاد از اینجا بیرون. و مجبور شدیم این نفس رو برای ایشون درست کنیم و مهمان ماست، نمیتونیم کارش بکنیم. گفتم چرا؟ برو کشیدم کنار. گفتم این آقا یه جنون به خصوص دارد، همه چیزش رو فرمه، یه جنون خاص داره نسبت به گوش افراد حساسیت داره، نه متخصص گوش حلق و بینی هم هست. و تا الان که اینجا شما ایستادید 8 نفر رو این آقا موقعی که رفته به حساب معاینه بکنه گوششون رو گذاشته تو دهانش، گوشو کنده و معرفیش کردن که این بیچاره رو یه جوری نگهش دارید، مریض زبون بسته از دست این در امان نبوده، با دندان میذاشته رو گوش ایتون بدن به دادش برسه، گوشو میکرده. شکایت هایی کرده بودن ولی دنبال نشده، ولی این دیگه آخری صرف بایستادن آوردن گذاشته میشه یه مدتی اینجاست. گفتن خیلی من ناراحت شدم که آخه یه آدمی که قشنگ حرف میزنه، میبینه، تشخیص میده، لباس خیلی زیبا، دکمه سردست اصیل بی قیافه نمیاد این دیوانه باشد، اما یه خاص جنون در وجود این آقا که نسبت به گوش افراد حساسیت داره، تکه گوشو بکنن. آدم کیم داره به ایستادگی تشخیص داده که این دیوانه از یه آقله؟ از کجا میفهمید؟ میگفتن اون روز بزرگترین روز زندگی من بود، در این که باورم بیاد که اگر ما فکر کنیم عقل فقط معناش اینه که من میفهمم، نیست، امکان داره صدها نوع جنون وجود داشته باشه. رضا در روایات میفرمویند از شباب شعبتون من جنون. نمیخوام حالا دیگه چون همه تون سنتون بالاست و من همه تون پیره مردترم، اما چاره نیست. این که میفرموید جوانی یه شعبه از دیوانگی مطلقه. آدم وقتی در دوره جوانی به سر میبره یه کارایی میکنه که بیشباهت به دیوانگی نیست، منتها ما فکرشو میکنیم به که دیوانه یعنی که بالا پایین بپره، فحش بده، کتککاری کنه تا بفهمیم این دیوانه است. نه، در این روایت میفرماید اولین علامت و نشانه این که شما بتونید بفهمید طرف عقل دارد یا ندارد تو گفتار فرد معلوم میشه. چطور؟ اذا تمل عقل نقصر کلام. وقتی عقل آدم کامل شد کلام او خیلی کوتاه و مختصر میشه. چرا؟ چون حساب میکنه هر یک کلمه‌ای که به حرف زدنش اضافه کند مسئولیت های پشت سر داره. حالا یا مسئولیت شرعی است در قبال حرفی که میزنه، یا در مقابل دیگران مسئوله به خاطر وعده‌ای که به دیگران میده، برخوردی که با دیگران میکنه، نظری که روی دیگران دارد، خیلی میتونه مؤثر باشه. هرچه آدم عقلش میاد براتر هم حرفتر میشه، سکوتش بیشتر میشه و حساب شده تر صحبت میکنه، چون میسنجد. در دومی مورد رو یه مقداری دقت بیشتر میخواد، رسیدن به خیرات دومی نشانه اینه که عقل وجود داره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید بالعقل تنال الخیرات. خیر یه معنای وسیع داره به معنای خوبی، خوبی در قالب کلیش و هر چه که هست. شما در دعایی که میخوانید یادتون داده خدا فرماید اگه خواستید عالی ترین دعا رو بکنید، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. کامل ترین دعایی که یک انسان میتونه از خدا طلب بکنه همین، کوتاه هست اما دنیا و آخرت درش خلاصه شد. همه چیز رو میخوام، در دنیا حسنه میخوام، یعنی هر چه خوبی هست بشمارید ببینم در دنیا چند خوبی وجود داره که آدم دلش میخواد به دست میاره. میتونیم یکی یکی بیاریم اون کاغذ، شاید اگر یه آدمی حوصله داشته باشه بشینه یکی یکی بخواد بره روی کاغذ، در حدود بالاتر از 12,000 خوبی معروف رو میتونه مثال بزنه. خدا میفرماد دیگه نمیخواد یکی یکی بگی، به دنیا حسنه، هر چه خوبی تو دنیا هست میخواد، خانه خوب، همسر خوب، فرزند خوب، موقعیت خوب، آبروی خوب، همسایه خوب، همه چیز میشه گفت، همشو میخواد. تو آخرت هم هر چه خوبی میخواد. خب در رفتش چه؟ یه خوبی از همه بالاتره، اونم بهشتش. اگه آدم بهشت گیرش بیاد، بقیه خوبیات تو دل این کلمه بهشت هست یا نیست؟ یکیش بهشت است. تو بهشت آدم میره، همسایه پیغمبر بودن خوبه یا بده؟ میخواد. طبقه عالی بهشت باشن، میخواد. بله؟ چون 7-8 طبقه داره بهشت. در کجای بهشت میخوام باشم؟ بهشت عدن باشم، میخوام. اونجا میخوام وزوجناهم به حور العین باشه، میخوام. غلمان باشه، میخوام. دیدار تمام انبیاء الهی در تمام تاریخی که پیغمبر برای مردم فرستاد خدا، میخوام. همه چیزو میخوام. به قول ما اسوانی ها، یا علی و همه شد. میگه حالا یکی یکی من بیام بشنم بگم چیا میخوام؟ خدای هر چه خوبی تو دنیا و آخرت داری من دارم میخوام. بعد تازه به اینجا هم که میرسه تمامش نمی کنن، میفرمون و قنا عذاب النار. لطیفه کار کجاست؟ میفرماید گاهی ممکن آدم خوبی هایی رو داشته باشه، ولی در کنارش بدی هایی هم داشته باشد که اون خوبی رو خدشدار میکنه. پول داره اما مریض هم هست. پول زیاد خیره اما وقتی مریض باشه پول چه به درد من میخوره؟ بعدن هم میخوام سالم باشه که اگه پول دارم غذا هم گیرم بیاد قشنگ غذا بخورم. اگه پول داشته باشم ولی نباشه که فایده نداره. پول دارم، پولم هم خوبه، قیمت پول ثروتمندی من بالاست، اما در این حال فرزند نداشته باشه. بله؟ چقدر آدم های پول دار هستن که در حسرت بچه یه عمر زندگی میکنن و هیچ چاره‌ای ندارن. بچه دار نمیشه، چارش کنه؟ این خوبی داره اما در کنارش یه تلخی هم هست. میگه و قنا عذاب النار، یعنی نه در دنیا نه در آخرت اگه خوبی رو دادی دیگه تلخی نمیخواد. اون بعده. اینجا باز یه نکته دیگری رو هم من بگم و آن اینه که اگر من آموشادم همه خوبی ها بشی برسد، خود به خود بدی ها از آدم دور میشه. اما این و قنا عذاب النار که تو زبان عرفی خودمون میگیم که زندگیم آتش گرفته، واقعا کبریت زدن داره میسوزه، نه، معناش اینه که اون لذتی که باید ببرم نمیبرم. وقتی میگیم و قنا عذاب النار، یعنی اگه میخوای به من نعمتی بدی، یه نعمتی بده که آثار نعمت خوب باشه، در زندگی من تلخ کامی گناه راه پیدا نکنه که اون حسن را از بینش ببره. رضا یه جای خدا میفرماید بعضی ها هستن که با دست خودشون حسنات را تبدیل میکنن به سیئات. بناس خدا خیر برای اینا برسونه، با دست خودش شرش میکنه. با ناشکریش، همون شکرگزاری نکردنش باعث شر دیگه. این اولی شرش. در قررالحکم حدیث 4202 این دوتا اثر از عقل، یکی تو حرف زدن میشه فهمید که عقل طرف داره یا ندارن، دوم این که اگر دیدید اهل خیره، دستش روانه، بهش میگه فلانی مثلا یه کاری انجام بده، میتونه انجام بده، دریغ نمی کنه. خیلی ها ممکنه کار ازشون بیاد، انجام دادن معناش نیست که میگم حتما پول بده که، گاهی ممکنه یک کلمه حرف بزنه. یه بنده خدای نزدیک شهرداری بود، حالا منطقهش رو زیاد نمیخوان حساس میشه، هر کسی یه گره تو کارش میافتاد، این بنده خدا یه ارتباط خیلی قشنگی برقرار کرده با شهردار، دوست صمیمی شده بود، بدون اینکه بخواد پول بگیره و نمیدونم واسطه گری و یزد، نه انصافا بینی و بین الله مواردی نه ای که حالا بگم چون من روحانی هم مثلا ممکنه به ایشون مراجعه کردم مشکل حل کرد و نه پول نگرفت پس اینطوریه، نه هر کسی که من باش توبت کردم در رابطه با این گفتن این آدم دست و پاش خیره، خدا هم براش خواسته که پلوی آقای آبروی داشته باشد، وقتی میره و اقدام میکنه خدا میخواد کار این بشه، فقط این براش باید ثابت بشه که این کاری که من میخوام ظلم کسی درش نیست. اگه احساس کنی که واقعا گناه و ظلم نیست پاوایی میشه تا این کار حل بشه، توقع مالی هم از هیچ کس نداره. پا گاهی وقتا با یه امضاست، گاهی با یه کلمه گفتنه، گاهی یه نگاه، یه سفارش و توصیه است. اگه آدم بتونه کاری برای مردم بکنه حالا چه مانعی دارد؟ صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند که از
کار
خلق یک گره بسته وا کنند. خدا رحمت کنه دایی ما مرحوم آقای صدرزاده را که جز مؤسسین مرکز سالخوردگان صادقیه بودنشون و آدم عجیبی بود، بچه نداشت ولی خیلی خیلندیش بود، هر وقت بعدی که حالا به مدیریت اینجا رسیده بود و کار شروع کردن بکنن دیگه چند نفر رفیق خوب هم پیدا کرده بودن و اول سر فلکه دانشگاه اون خیلی صادقیه رو راه اندازی کردن و بعد خدا کمک کرد اون ساختمانی که الان من مشغول استفاده ازش هستن اینجا رو تهیه کردن و ساختن. ایشون مقید بود، هر وقت میخواست تو جلسه صحبت کنه این شعر رو میخوند، صدها فرشته بوسه بران دست میزنند که از کار خلق یک گره بسته وا کند. اگه واقعا آدم کاری از دستش بر بیاد و انجام نده نشون میده که عقل نداره، اگه عقل داشته باشه میگه گره مردم رو باز کردن حد اقلش عرف معنوی دارد، حالا برای عجر دنیایی نداشته باشه. چرا من بیام عجر معنوی ما از بین ببرم به خاطر اینکه خودداری میکنم؟ در موقعیتی که حضرت زهرا علیه السلام بودن نوشتن یکی از کارهایی که حضرت میدان براش باز کرده بودن این بود که بیان زنان مدینه از حضرت سوالهای دینیشون رو بپرسن، احکامشون رو بپرسن. خب زنه یه مسائلی داره که نمیخواد با مرد مطرح کنه، میامد خدمت فاطمه زهرا، نقل میکنن یه بنده خدا یه روز آمد خدمت حضرت، شروع کرد به سوال کردن، یکی دو تا سه تا هی پرسید، بعد خودش خجالت کشید، یه از بس هی سوال کرده بود و جواب گرفته بود خجالت کشید، گفت که حالا من خود دیگه بخوام صحبت کنم زشته، خسته کردم فاطمه زهرا را، دیگه سوال نکرد. نکته اینجاست دیگه سوال نکرد. حضرت احساس کردم که این بازم سوال داره، سوالش هم دینی و شرعیه، به عنوان نماینده مادرش هم اومده، مادرش گفته برو این سوال رو بکنی، اومده جوابش ورده بره، این پامپا میکرد که بازم بپرسن بقیه سوالامو یا نه. حضرت فرمودن اگه سوال داری بپرس، ناراحت نباش. گفت خیلی وقت شما رو گرفتم، خیلی سوال کردم، خجالت میکشم از شما. حضرت فرمودن میخوای من رو از یک فیض معنوی محرومم کنی؟ تو وقتی سوال میکنی من جوابتو میدم، خدا به تو فرید جوابی که من به تو میدم به من ثواب میده، من از ثواب میخوای محروم کنی؟ بپرس. حالا ما چی؟ ما اگه طرف یه دفعه سوال کرد خسته میشیم، دفعه دوم میگیم آقا برو از یکی دیگه بپرس خیلی ببینیم. یا اینکه حالا یه سوال در امروز بپرس، برای شما مثل روزهای دیگه هم روز خدا ساخه، همیشه که یه روز نباید بپرسن. اونی که عقل داره پاسخگوی نیازمندی هاییست که از عهدش بر میاد انجام بده. یه وقت کاری آدم نمیتونه انجام بده، بگه که متاسفم نمیتونم انجام بده. ولی دیروز یه بنده خدای آمده تو بازار، من نگاه کردم دیدم یه آدم معمولی متشخصی هم هست، اما این چشماش پر عشق شد که من یه بحثی راجع به مسئله کار و حرفه دارم اونجا. این مقداری صحبت کردیم که تا زمانی که انسان واقعا براش مقدوره سعی بکنه نان به دیگران بخوراند، نه نان کسی رو ببره. دیدم رفت و گری، حالا عجله من داشتم کار داشتم، اما دیدم خب این گوه آقا من یه صحبتی با شما دارم بذارم. این مقدار صحبت کرد، گوه آقا من خودم شغل داشتم، درآمد داشتم، وضع مالی من خوب بود، دورم گرفتن هی نسیه بردند و زدندم زمین، تا اومدم به خودم به جنبم خیلی ضرر دادم. پدر خانم هم وضع مالیش خیلی 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 خوبه، یعنی اگر همه مشکل مرا هم میخواست حل کنه براش خیلی راحت بود، هیچی زحمت برای اون نداشت. مثل این بود که مثلا یه نفر میلیاردر بخواد یه 10,000 تومن مثلا به یه نفر بده، خیلی وضعش خوبه. تو اون گرفتاری که من پیدا کردم نه تنها به من کمک نکرد، بلکه دخترشم تحریک کرد که تو رو من بیسته و ادعای طلاق بکنه. حالا اون بلایی که سرم آمده هیچ ناراحتم نکرده، اما این که زندگیم داره میپاشه، اونم توسط کسی که حداقل تو این موقعیت احتیاج دارم کمک من باشه، کنار من باشه، این ضربه رو چکارش کنم؟ مردم رو میتونم بگم حالا یه جوری بالاخره تلاش میکنم به هر قیمتی باشه قرضم رد میکنم، اما این که آدم همسرش هم در بدترین شرایط تنهاش بگذاره، این قصه دومی داره منو میکشد. بگی راه به من بگی من چیکار کنم، چجوری میتونم با این مشکل کنار بیام؟ خب یه راهنمایی حداقل از من میمد و احتمال میدم که انشالله معید بشه، این کار بشه، نتیجه ازش گرفت. شما هم حالا نمیدونید کیه، نه اونو میشناسید و نه شاید مشکلی که داره به شماها بتونه، ولی حداقلش اینه که شما دعا کنید خدا گرفتاری ایشون و همه آدمهایی که تو زندگیشون مشکل دارن به گرفتارن رو ایشالا برطرف کنید. خیلی غصه‌ام شد که یک جوان بالاخره داره زحمت میکشه کار میکنه، اولا خدا نیامرزه اونهایی که باعث زمین خوردن یه عده میشن، ظلم میکنن، من نمیدونم به خدا قسم چه فکری میکنن. خب تو مال مردم رو برمیداری میری، فکر نمیکنی که اگه چکت پول نشد یه زندگی رو داری متلاشی میکنی که چی بشه؟ آیا شب راحت میتونی سر در بذاری رو متکا بخوابی در حالی که خونه و زندگی که دیگه رو ریختی به هم؟ پولا میشه برگردون؟ به قول این عشق اومده تو چشماش داشت میریخم، تو گفت که من چه بکنم؟ کمکم که نکردن. اونی هم که باید تو اون موقعیت دلسوز من باشه، یاور من باشه، به من انرژی بده، یه مقدار کمکم کنه، از نظر روحی رو پام بتونم بیستم تا بتونم مشکلاتم رو حل بکنم، یا منم طلاق میخوام معنی منم بده بخون بره خوزه بالا خوز، اینو چکارش کنم؟ از این انتظار ندارم دیگه. بلعقل تنال الخیرات، اینم یکی. سومیش هم کوتاهه، 2 دقیقه انشالله بیشتر طول نمیذاریم بکشه. همنشینی با خوبان. وقتی نگاه میکنیم میبینید که با کیا رفت آمد میکنه. معمولا میگم که آدمها را از همنشیناش بشناسید. گلی خوشبوی یا گلی خوشبوی در حمام روزی، وزید از دست محبوبی به دستم، بدون گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتا من دلی ناچیز بودم ولی کم مدتی با گل نشستم. کمال همشین در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم. شاعر اصفهانی همه جا فضوله. اینجا هم مانه دست برده گفته کمال هم اثر در من نشین کرد. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست که شعر بنده خدا رو بریزه به هم. نبه کمال هم نشین در من اثر کرد. تو را از برگ گل هر چند دامن خاک تر باشد مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد. این صحبت اینجا یعنی هم نشینی. اینم سومیش. پس سه تا اثر از آثار عقل رو ما بیان کردیم. تو حرف زدن در برطرف کردن مشکلات دیگران و گره گشا بودن و اینکه نشست و برخواسته های اون میتونه راهنمای خوبی باشه برای اینکه این عقل داره یا نداره. صلواتی السلام علیک یا جواد الائمه